ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 24 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 15 ماه مارس سال 2014 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی در ایران و سلامی گرم هم به همه شما شنوندگان خوبمون در سراسر جهان که ساعتی بجز عصر و ساعت دیگری از روز را شب رو پشت سر میذارید. به مجله امروز یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. همکارم نوشین سید حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر. البته که نخست میشنویم تازه ترین خبرها رو از نوشین سید حسینی.
سلام الهه به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. نخست وزیر مالزی به نقل از شواهد جدید گفت که پس از دستکاری سیستم ارتباطی مسیر پرواز هواپیما عوض شده و تقریبا 7 ساعت پس از آن همچنان در آسمان بوده است. با این حال آقای رزاق احتمال هواپیما ربایی را تایید نکرد و در نشست خبری خود گفت همچنان تمامی احتمالات در دست بررسی است. اسخر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای زارعان روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفت که یکی از موارد خنثا شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 خنداب عراق بوده است. این مقام اتمی گفت که این خرابکاری ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است امروز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تأکید شده و همه پرسی روز یک شنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. دیپلمات‌ها گفتند روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد. با این حال سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت گفته است مطرح کردن پیشنویس با هدف نشان دادن انزوا بیشتر روسیه صورت گرفته، چرا که به گفته خانم پاور روسیه در مسیری غیر صلح‌آمیز قدم گذاشته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای که از روز دوشنبه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت، با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید آمریکا، محور رایزنی‌های آقای بایدن دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود، ضمن اینکه واشنگتن بر پایبندی به تعهدات دفاعیش از کشورهای همپیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تمامی متحدان اروپاییش تاکید خواهد کرد. عبدالله جاسپی رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت هیئت امنای این دانشگاه درآمد. به گزارش مرکز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب عبدالله جاسپی به عنوان عضو هیئت امنا روز شنبه با تصمیم هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شد. عبدالله جاسپی در دی ماه سال 1390 پس از 29 سال از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برکنار شد و به گزارش خبرگزاری مهر آقای جاسپی پس از آن امکان حضور در جلسات هیئت امنای دانشگاه آزاد را نداشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به شدت از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و آن را خجالت آور خواند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل سه شنبه گذشته با انتقاد از دولت حسن روحانی نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود و تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در آغاز مجله شامگاهی ما. و نوبت میرسه به گزیده از آنچه که در این مجله خواهید شنید. سرگردانی مسئولان در چند کشور و جستجو برای هواپیمای مفقود شده همچنان پس از یک هفته ادامه دارد. نخست وزیر مالزی میگوید شواهد نشان میدهد که فرد یا افرادی با تجربه در داخل هواپیمای مفقود شده مالزیایی دستگاه‌های ارتباطی را خاموش کرده بودند. دقایق پیش با خبرنگار رادیو فردا که اکنون در مالزی است گفتگو کردم. خبرگزاری فارس از وزیر پیشین بهداشت ایران نقل کرده که او نامه یک مقام پیشین را در رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد را اول امضا کرده، اما پس از خواندن متن آن امضایش را پس گرفته و نامه را حقه‌بازی خوانده. با مشاور میر حسین موسوی گفتگو کرده.
میشه که مهمت این کرکت ملی هست، افراد دیدگاه های متفاوت و مختلف با هم دارن، همه دیدگاه ها هم باید ما محترم بشماریم، همچنین دیدگاه های منافی را اگر اول تصمیم گرفتن که امضا بکنن و بعدا تصمیمشون رو عوض کردن.
از تازه ترین ها در مورد اوکراین و سوریه خواهیم شنید و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. او گفته است با درجه بالایی از اطمینان اکنون میتوانیم بگوییم که سیستم ارتباطی هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شدند. دقایقی پیش با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا که اکنون در مالزی به سر میبرد، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که پس از گفته‌های نخست وزیر مالزی درباره اینکه هواپیما بعد از ناپدید شدن به پرواز ادامه داده و کسی کنترل اون را در دست داشته، آیا مقام یا پلیسی یا پلیس مالزی کار تازه‌ای انجام داده؟ بشنویم از توماج تاهباز.
اون چیزی که رسما اعلام شده اینه که پلیس مالزی خونه های یا محل زندگی خلبان آقای کاپیتان زهاری احمدشاه و کمک خلبان ایشون فارغ عبدالحمید رو در ساعت‌های بعد از ظهر یکی و در ساعت‌های عصر دومی رو گشتن، چیزی که قبلا هم درباره‌اش صحبت بود ولی رسما اعلام نشده بود که آیا پلیس دست به این کار میزنه یا نه، چون قبلا هم پلیس و مقام مالزی اعلام کرده بودن که تمام کسانی که در هواپیما بودن از جمله خدمه هواپیما رو دارن تحقیق می‌کنن درباره‌اش، ولی امروز رسما اعلام شده که محل زندگی این افراد بازرسی شده ولی هیچ چیز رسمی دیگه اعلام نشده و نگفتن که آیا چیزی پیدا شده یا پیدا نشده. همچنان هم همه کسانی که هستن می‌دونیم که کاپیتان احمدشاه یکی از خلبانای کارکشته حدود هوای مالزی بوده، بیشتر از 18000 ساعت پروازی داشته و کمک خلبان ایشون هم هیچ مشکل یا مسئله‌ای قبلا نداشته که کسی درباره‌اش چیزی گفته باشه. به هر حال تنها خبری که الان داریم اینه که خونه های اینا رو، محل زندگی اینها رو جستجو کردن و یه چیز جدیدی هم دربارش رسما گفته نشده.
با این رویداد تازه و گفته های رسمی جدید بالاترین مقام های دولتی، رسانه ها چه فرضیه هایی رو مطرح کردن؟
یه بخشی از این فرضیه های جدید همون فرضیه های سابقن ولی قوت بیشتری میگیرن، از جمله مثلا اینکه دلیل تروریستی داشته باشه یا برای یک اقدام تروریستی بعدی این رو دزده باشند، که در این جور موارد هم به موارد گوناگونی اشاره میشه ولی نکته اینجاست که این مورد به خصوص هنوز هیچ سازمان یا گروه یا هیچ شخصی مسئولیت همچین کاری رو بر عهده نگرفته. مسئله دیگه هم هست، مثل اینکه مثلا خلبان یا کمک خلبان کنترل هواپیما رو در دست گرفتن و رابطهشون رو با زمین قطع کردن و هواپیما رو به یک سمتی بردن، یا اینکه گفته میشه احتمال خودکشی خلبان پیش میاد، مواردی که قبلا بوده و ممکنه خلبان مثلا میخواست خودکشی بکنه، یا مواردی که خلبان، کمک خلبان یا کسی در هواپیما که با روندن هواپیما با هواپیمای بوئینگ 777 آشنایی کامل داشته هواپیما رو برده و در جایی فرود آمده، مثلا در یکی از جزایر دورافتاده آندامان، جایی که الان بعضی از کشورها مثل هند دارن در واقع اونجا دنبال هواپیما میگردن. اینا فرضیه هایی که قبلا به یه شکلی بوده ولی الان قوت بیشتری گرفته. به اضافه اینا البته فرضیه ها تئوری دیگه هم هست، احتمالاً ظرف ساعت‌های آینده چیزای جدی هم بهشون اضافه خواهد شد، بعضی از اینا احتمالاً ممکنه کاملا معنیشون رو هم از دست بدن.
آقای تاهباز، از عملیات جستجو چه خبر تازه‌ای هست؟
تا تازه ترین خبر اینه که بنگلادش، کشور بنگلادش هم به عملیات جستجو پیوسته و خب چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه عملیات جستجو متمرکز شده روی بخش اقیانوس هند، به خاطر اینکه دو تا کوریدور میگن باز شده، احتمالاً از دو کوریدور ممکن هواپیما رفته باشه، یکی به سمت آسیای شمالی قفقاز و یکی به سمت جنوب اقیانوس هند. به اضافه اینکه هند هم اعلام کرده که عملیات جستجوش رو بیشتر و شدیدتر میکنه و در دریای آندامان و در اقیانوس هند الان کشورها ده‌ها در واقع هواپیما و کشتی از چندین کشور مختلف اطراف مالزی و همچنین ایالات متحده در حال جستجو هستند و متمرکز شدن روی اقیانوس هند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان در این روز شنبه و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که در آستانه همه پرسی فردا یک شنبه در کریمه، شبه جزیره خودمختار اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدد است قطعنامه‌ای در محکومیت این رفراندوم را به رأی بگذارد. دیپلمات‌های روس می‌گویند این قطعنامه را وتو خواهند کرد. پارلمان اوکراین که پیشتر همه پرسی کریمه را غیرقانونی خوانده بود، روز شنبه پارلمان این شبه جزیره خودگردان را نیز منحل کرد. همزمان در مسکو ده‌ها هزار نفر برای اعلام همبستگی با اوکراین و در اعتراض به جنگ علیه این کشور به خیابان آمدند. آنا رایسگایا، خبرنگار رادیو فردا در پایتخت اوکراین کیف.
شورای امنیت سازمان ملل شنبه در هفتمین جلسه با محوریت اوکراین در دو هفته گذشته قطعنامه‌ای در محکومیت همه پرسی کریمه را مورد بررسی قرار خواهد داد. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از دیپلمات‌های ارشد روس که هویتشان فاش نشده نوشت، روسیه همه پرسی در کریمه را بیانگر خواسته‌های تاریخی مردم منطقه و کاملاً مطابق عرف و قانون بین الملل می‌داند و قطعنامه‌ای که مغایر به این دیدگاه باشد را وتو خواهد کرد. رویترز به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل می‌نویسد، هدف از برای گذاشتن این قطعنامه نشان دادن انزوای روسیه در عرصه بین‌المللی است و در این راستا تلاش بر آن است که چین به آن رأی ممتنع دهد. جمعه وزیر خارجه روسیه پس از دیدار 6 ساعته با همتای آمریکاییش در لندن گفت اختلاف‌های مسکو و غرب در مورد اوکراین رفع نشده. وی با تأکید بر اهمیت کریمه برای روسیه گفت مسکو پس از اعلام نتایج همه‌پرسی درباره آینده این شبه جزیره تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا پس از این دیدار اظهار داشت جامعه جهانی نتایج همه‌پرسی کریمه را به رسمیت نخواهد شناخت. او با ابراز نگرانی از استقرار نیروهای نظامی روس در کریمه و مرز شرقی اوکراین هشدار داد ادامه چنین رویکردی برای روسیه هزینه های سنگینی به دنبال خواهد داشت. گنادی کاسکوف، کارشناس نظامی در کیف، میگوید
Москва повинна піти на компроміс і не зачіпати Східну Україну лише у тому випадку, як мовиться від серйозних економічних
санкцій. Росія هشدار می‌دهد در صورت حمله به خاک اصلی اوکراین مجازات جدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد و ظاهراً اشغال کریمه را پذیرفته. کیف نیز عملاً کنترل کریمه را از دست داده است. اما یک ضرب المثل میگوید اگر اجازه دهی انگشتت را ببلعند به دنبال دستت خواهند آمد. رویکرد آمریکا در قبال اوکراین مصممتر از اروپایی هاست، اما واشنگتن نگران است درگیری با روسیه به جنگ هسته‌ای منجر شود.
نهادهای امنیتی اوکراین روسیه را به تحریک و حمایت مالی از جدایی طلبان اوکراین متهم می‌کنند. در چند روز گذشته عده‌ای از فاعلین جنبش ضد اوکراینی بازداشت شدند و به گفته سرپرست وزارت کشور اوکراین دست کم یک تن از آنها مأمور امنیتی روسیه است. جمعه وزارت خارجه اوکراین بیانیه وزارت خارجه روسیه پیرامون رویدادهای روز پنجشنبه در دنیتسک را کذب و تحریک‌آمیز خواند و تشریح کرد در این شهر تظاهر کنندگان برای اتحاد اوکراین از سوی گروه از تندرویان هوادار روسیه مورد حمله قرار گرفتند، اما وزارت خارجه روسیه این رویداد را وارونه جلوه داده است. همچنین شنبه سرپرست وزارت کشور اوکراین روسیه را به سازماندهی زد و خورد خونبار در خارکوف متهم کرد و افزود این سوال مطرح است که چگونه خبر این درگیری پیش از وقوع آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روسی منتشر شده است. جمعه رئیس شورای عالی امنیت ملی اوکراین ابراز نگرانی کرد که تبلیغات گسترده ضد اوکراینی می تواند زمینه ساز حمله روسیه به اوکراین شود. همان روز وزیر خارجه روسیه اعلام کرد قصد تعرض به بخش های جنوبی و شرقی اوکراین را نداریم. یوگن تکاچ، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین الملل میگوید بحران اوکراین از این رو بسیار پیچیده است که یکی از طرفین مناقشه به نظر دیگری توجه نمی کند.
Ми шукаємо ті питання, ті відповіді, які ми там хочемо знайти. Це вже вкотре демонструє, що воно
در حالی که اوکراین به منظور یافتن راه حل بحران کنونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دریافت کمک‌های مالی بین المللی و احیای گفتگوی دو جانبه را پیشنهاد می کند، مسکو از مذاکره با کیف سر باز می‌زند و پشت سر ما می‌خواهد با غرب درباره به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری، تبدیل اوکراین به فدراسیون، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و تضمین برای عدم پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو به توافق برسد. با این رویکرد دستیابی به هیچ مصالحه‌ای امکان پذیر نخواهد بود.
وزارت دفاع اوکراین از افزایش روزافزون نظامیان روس در کرمه و مرز شرقی اوکراین گزارش می‌دهد. ناتو، کنگره آمریکا و پارلمان اروپا از روسیه خواستند نیروهای خود را عقب بکشد و به اشغال کرمه پایان دهد. روسیه حضور ارتش خود در اوکراین را رد می‌کند. در این حال وزارت خارجه روسیه جمعه اعلام کرد حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نمید برای خود محفوظ می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
عزیزان، از اوکراین یک سره به سوریه میریم و به مسائل این کشور میپردازیم. در آغاز چهارمین سال درگیری و جنگ داخلی در سوریه، خبرگزاری ها از پیشروی نیروهای دولتی سوریه در مناطق مرزی با لبنان خبر دادند. همزمان مقام های ایرانی اعلام کردند که اخضر ابراهیمی روز یک شنبه وارد تهران خواهد شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین که مقران در بیروت است، نوشت نیروهای دولتی سوریه روز شنبه وارد شهر یبروت در مرز لبنان شدند و در حال پیشروی هستند. به گزارش رویترز، تسخیر شهر یبروت که در 60 کیلومتری شمال دمشق قرار دارد باعث قطع کمک به شورشیان از طریق لبنان می شود. شهر یبروت نزدیک شاهراه میان دمشق و حلب قرار دارد. رویترز می نویسد به گزارش ناظرین حقوق بشر، نیروهای دولتی سوریه برای باز پس گرفتن این مناطق از دست شورشیان بمب‌های بشکه‌ای را به کار گرفته است. به نوشته رویترز، شمار زیادی از ساکنان شهر حدوداً 50,000 نفری یبروت این شهر را ترک کردند و نبرد میان گروه‌های جبهه النصره، القاعده، حکومت اسلامی شام و دیگر نیروهای مخالف اسد از یک طرف و نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان از طرف دیگر به شدت در جریان است. به نوشته رویترز، در جریان درگیری‌های اطراف یبروت روز جمعه، ابو اعظم الکویتی، یکی از فرماندهان بلندپایه جبهه النصره، به دست نیروهای حزب الله لبنان کشته شده است. ابو اعظم الکویتی در آزادی 13 راهبه یونانی در هفته گذشته که حدود 4 ماه در اسارت جبهه النصره بودند نقش فعالی داشت. از سوی دیگر، اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز جمعه پس از دیدار خود با اعضای شورای امنیت در پشت درهای بسته به خبرنگاران گفت از شورای امنیت برای برگزاری دور سوم مذاکرات و تعیین زمان برگزاری آن کمک خواسته است. همزمان خبرگزاری مهر به نقل از امیر عبداللهیان نوشت که اخضر ابراهیمی عصر یکشنبه وارد تهران خواهد شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مسئولان ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. اخضر ابراهیمی آبان ماه گذشته و پیش از برگزاری دور نخست مذاکرات میان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه هم به تهران سفر کرده بود. او در این سفر با اشاره به اهمیت نقش ایران در منطقه، خواستار حضور مقام‌های ایرانی در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شده بود. ایران به این کنفرانس دعوت شد، اما تهدید ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به شرکت نکردن در کنفرانس باعث شد که بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، دعوت از تهران را پس بگیرد. ایران بزرگترین متحد منطقه‌ای نظام بشار اسد به شمار می‌آید. از سوی دیگر، روز شنبه، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آقای خامنه‌ای در بوشهر گفت سوریه خط مقدم مقاومت است و این رمز حمایت جمهوری اسلامی از نظام سوریه و دولت بشار اسد است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در 3 سال پیش تا کنون بیش از 140,000 نفر کشته و 2,500,000 نفر از ساکنان سوریه محل زندگی خود را ترک و آواره شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ممنون عزیزان که با ما همراه هستید. برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها در بخش دوم همین مجله در انتظار پخشه. مسئول ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه خواستار کمک جامعه بین المللی شده برای رفع محاصره اردوگاه این سازمان در نزدیکی بغداد. اما قبل از شنیدن این گزارش ها بریم به سراغ این یکی. اصغر زارعان، معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، گفته که در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و از جمله در تأسیسات هسته‌ای در عراق شناسایی و خونسا شده است. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش روز شنبه 24 اسفند ماه خبرگزاری مهر، اصغر زارعان که در حاشیه مراسم بهره برداری آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی صحبت می‌کرد، گفت با مساعدت و همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی کشور در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی با رصد هوشمندان شناسایی و قبل از بهره برداری خونسا گردید. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران گفته است یکی از موارد خونسا شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 خنداب عراق بوده است. اصغر زارعان جزئیات بیشتری از این خرابکاری‌ها و همچنین نحوه خونسازی آنها ارائه نکرده است. طبق این گزارش مراسم بهره برداری آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی با حضور علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از مدیران و کارکنان این سازمان برگزار شده است. طی سالهای اخیر شماری از دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران ترور شدند. ترور 4 تن از این افراد، یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن، به مرگ آنها منجر شد و ترور فریدون عباسی دوانی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، هم به مجروح شدن او انجامید. به دنبال این رویدادها اواخر سال 1389 مجید جمالی فشی به اتهام ترور سعید علی محمدی دستگیر شد. او در شهریور ماه سال 1390 به اعدام محکوم شد و 26 اردیبهشت ماه سال 1391 حکمش به اجرا درآمد. در خرداد ماه سال 1391 وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 20 نفر از عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران خبر داد. همچنین در مرداد 1391 تلویزیون ایران فیلمی با عنوان کلوپ ترور را پخش کرد که در آن 6 زن و 8 مرد به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف می‌کردند. در این فیلم شماری از این افراد می‌گفتند که در پایگاهی در حومه تل‌آویو در اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ایران آموزش دیده و نحوه بمب‌گذاری و عملیات شناسی را تعلیم دیدند. اسرائیل تا کنون دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را نه تکذیب و نه تایید کرده است.
امین مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه‌های تحلیلگران، سیاستمداران و کارشناسان بسیاری آشنا میشید، اما مهمتر از همه اینه که شما چه فکر میکنید در مورد مسائل مختلف. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم و کجا بگم. پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در انتظار و جویای پیامهای شماست. 00420221122112. تکرار میکنم، 00420221122112. گذاردن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها نفر با ما، اون رو به عهده ما بگذارید. از حق آزادی بیانتون هم استفاده کنید. و اما مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه خواستار کمک جامعه بین الملل به رفع محاصره اردوگاه اعضای این گروه در نزدیکی شهر بغداد شد. مریم رجوی همچنین بار دیگر خواست که درباره مرگ عده‌ای از اعضای این گروه به دنبال حمله به محل سکونتشان تحقیقاتی مستقل انجام شود. همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس گفت رفع حصر قضایی و دارویی اردوگاه لیبرتی را خواستار است. خانم رجوی که ریاست شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه را نیز بر عهده دارد، در همین زمینه از آمریکا و سازمان ملل متحد خواست که به نفع رفع فوری محاصره این اردوگاه مداخله کنند. به گفته این مقام ارشد در سازمان مجاهدین خلق ایران، نیروهای امنیتی عراق که حفاظت از اردوگاه لیبرتی را بر عهده دارند، مانع رفتن بیماران به بیمارستان می‌شوند. او در ادامه خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با بررسی وضعیت این اردوگاه مانع بروز یک فاجعه انسانی دیگر شود. خبرگزاری فرانسه میگوید که از زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال 2011 میلادی تا کنون، ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در حملات متعدد به این اردوگاه جان خود را از دست دادند. اردوگاه لیبرتی یا حریه در نزدیکی شهر بغداد در حال حاضر محل سکونت حدود 3800 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است که سال گذشته از اردوگاه اشرف به این محل انتقال یافتند تا به تدریج به کشوری سوم، کشوری جز ایران و عراق، انتقال یابند. از زمان فراخوان سازمان ملل متحد خطاب به کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، برای اسکان اعضای این سازمان، تنها آلبانی و آلمان به پیشنهاد این سازمان نظر مثبت نشان دادند. همچنین آلبانی که پذیرفته است 210 عضو این سازمان را اسکان دهد، تا کنون شاهد انتقال بیش از 40 تن از آنها بوده است. سازمان مجاهدین خلق ایران حدود 3 دهه پیش در جریان جنگ ایران و عراق و در دوران حکومت صدام حسین در اردوگاه اشرف در استان دیاله در نزدیکی بغداد مستقر شد. اشرف در اوایل پاییز سال جاری پس از سالها کاملا خالی از سکنه اعلام شد.
محمد زرقامی گزارش میداد. اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. از هر اونچه که مد نظرتونه با ما بگید. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هادی منافی وزیر پیشین بهداشت نوشت مرتضی الویری رئیس پیشین سازمان مناطق آزاد تجاری و شهردار پیشین تهران برای رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد امضا جمع کرده است. اما هادی منافی پس از امضا کردن نامه، با دیدن و خواندن متن نامه، درخواست نامه درخواست رفع حصر، امضای خودش رو پس گرفته. اجازه بدید گزارشی رو بشنویم از همکارمون فریدون زرنگار.
خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد که مرتضی الویری برای گرفتن امضا از آقای منافی برای رفع حصر سران جنبش سبز که خبرگزاری فارس از آنان به عنوان سران فتنه نام می برد، به وزیر پیشین بهداشت مراجعه کرده و امضا گرفته است. اما هادی منافی بعداً با دیدن متن نامه با محتوای آن مخالفت و امضایش را پس گرفته است. خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد می خواستند از نام زندانیان سیاسی پیش از انقلاب سوء استفاده کنند و چون جمع‌آوری امضا را حق بازی تشخیص داده است، امضای خود را پس گرفته است. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، در حال حاضر ساکن بلژیک، از چند و چون این جمع‌آوری امضا و پس گرفتن امضا از سوی آقای منافی پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
سایتی کلمه از چند پیش کمپینی رو برای امضا برای رفع حصر به راه انداخت و یک حرکت موفقیت‌آمیزی بود. تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه‌اش ممکنه بشه 15 نفر ببنده و امضاهایی هم که جمع شده توسط همسر شهید باکری برای رئیس جمهور بدن. وقتی که به اون حد رسیدن دیگه بستن و نامه رو تحویل دادن. بسیاری از نخبگان کشور در این حرکت مشارکت کردن، همینجور افراد عادی، و به هر حال من از جزئیات مسئله که آقای منافی امضا کردن و امضاشون پس گرفتن اطلاعی ندارم. در چنین حرکتی افراد با دیدگاه‌های مختلف میان و از یک مسئله حمایت می‌کنن و اونشی که مهم است که حرکت ملی هست، افراد دیدگاه‌های متفاوت مختلف با هم دارن. همه دیدگاه‌ها رو هم باید ما محترم بشماریم و همچنین دیدگاه آقای منافی رو اگر اول تصمیم گرفتن که امضا بکنه و بعداً تصمیمشون رو عوض کردن، من فکر می‌کنم که وقتی ما از یک امر صحیح دفاع میکنیم نباید توجه این باشه که آیا کسی دیگه که از اون مسئله حمایت میکنن چه ویژگی‌هایی دارن، چه عقیده‌ای دارن. هر یک حرکت درست فی نفسه درسته باید انجام شه.
مرتضی علویری شهردار پیشین تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رئیس کمیته سیانت از آرای مهدی کروبی بود و پس از انتخاباتی که از اعضای کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات شد، اما در 17 شهریور ماه 88 بازداشت و سرانجام روز شنبه 9 آبان ماه 88 با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. هادی منافی هم در کابینه های محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی، کابینه اول میرحسین موسوی وزیر بهداشت بود. در کابینه های دوم میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان حفظ محیط زیست شد.
یادمون باشه. باشه. اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
نشستی تو خونه هیچی رو نمیبینی تو دنیا، ببین چقدر خوشحاله چون که دارم پیر میکشم، همه چی رو میگیم به پوله، نمیدونی کی مانه پولونه، من که با آدم ها خوشحاله چون که دارم پیر میکشم، من که هی موسیق میزنم خواب میگیرم و هی ریز میزنه، میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم پیر میکشم، تو که خسته و حیرون هستی دیوونه شدی آروم نیستی، میگی چرا به من میخندم چون که دارم پیر میکشم، سک دو میزنی دنبال نونه بلبل میزنی میگی چرا به من آرومم چون که دارم پیپ میکشم ببین چقدر با حاله اینو که به من من خوب میدونه درک و شیشه و ایس کدومه من
حضور وبیشون کمتر از وبلاگایی که فیلتر نشدند و درصدی نگاه کنیم اونایی که فیلتر شدن مقاومتشون کمتر و زودتر ناپدید میشن و از عرصه بیرون میرن. مسائل دیگه ای هست نشون میده که سلیقه افراد برای خواندن وبلاگ تغییر پیدا کرده. مثلا زمانی که شروع کردن اکثرا میگفتن که برای آگاهی از عقاید شخصی افراد و یک نوع سرگرمیه که وبلاگ میخونن، ولی بعدن میبینیم که خواندن اخبار و مسائل اقتصادی و اجتماعی جای خودش رو وا میکنه و در اولویت قرار میگیره. من فکر کنم تغییری که وبلاگستان داره میده در ایران خیلی شبیه تمام کشورهای دنیاست تقریبا، از خاورمیانه تا آمریکا، و چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. فقط شاید کاتالیزورایی که بوده یک فیلترینگ و عملکرد دولت در سرکوب بوده، دو مشغله های زندگی مردم بوده که اینا بعضی هاشون خارج کشور اومدن و از اون فضای ایران خارج شدن و مخاطباشون رو یک جوری از دست دادن و یا احساس میکنن یک فضای دیگه است.
آقای آبادپور شما چی فکر میکنین در این مدت 6 سالی که از انتشار گزارش جامعه قبلی هاروارد درباره وبلاگستان ایرانی میگذره مهمترین چیزی که تغییر کرده چی بوده و مهمترین چیزی که ثابت مونده چی بوده؟
متشکرم. همونطوری که آقای پتروسیان خیلی خوب اشاره کردن، ما در واقع یک روند جهانی رو میبینیم که در اون وبلاگ یکی از اولین ابزارهایی که در واقع افراد عادی شروع میکنن در مورد زندگی خودشون، اینکه در وب چه پیدا کردن صحبت میکنن. خب این در ایران هم زمانی که اومد با توجه به بسته بودن فضا و نظارت شدیدی که برای انواع دیگه از رسانه وجود داشت، خب وبلاگ خیلی خوب جای خودش رو باز کرد. حتی در همین تحقیق ما متوجه این نکته شدیم، قبل از این هم در واقع شواهد خوبی برای این داشتیم که در اون ماه‌ها و حتی سال‌های ابتدای وبلاگ نویسی ساختار حکومت ایران هم خیلی متوجه این نبود که این رسانه جدید وجود داره و تغییر ایجاد خواهد کرد. یک میزانی از آزادی نسبی وجود داشت در این فضا. در طول زمانی که گذشته خب به وضوح وبلاگ‌ها تاثیر خودشون رو نشون دادن. ما وبلاگ نویس‌هایی رو داشتیم که دستگیر شدن، در زندان حتی دیر شکنجه متاسفانه جونشون رو از دست دادن و در واقع وبلاگ خودش به عنوان یک ابزار مهم ارتباط اجتماعی نشون داده و به همین دلیل هم ساختار حاکم بر ایران نظام فیلترینگ رو برقرار کرده که همونطور که گفتن این هم تاثیر خودش رو به شدت گذاشته. این در واقع یک بخشی که وبلاگ خودش رو به صحنه و عرصه اجتماعی آورده. یه بخش مهم دیگه اینه که در این فاصله شبکه‌های اجتماعی در واقع رشد کردن و جای خودشون رو پیدا کردن. به طور خاص بخوایم صحبت کنیم در مورد فیسبوک باید صحبت کنیم، اما دیگرانی هم وجود داشتن و این ابزارهای جایگزین یک جاهایی اومدن در واقع وبلاگ رو کنار زدن، به این دلیل که خب وبلاگ در حال نگهداریش میزانی از مهارت رو میخواد، تولید مطلب در اون وقت میبره، ارتباط با مخاطبی مقداری فرصت میگیره. راجع به همین رو میتونیم صحبت بکنیم. اما شبکه‌های اجتماعی به طور مثال فیسبوک خیلی راحت ما میتونیم بریم در facebook.com و یه استاتوس بذاریم و خیلی سریع واکنش از آدم‌ها میگیریم. این مسئله‌ای که در تمام دنیا اتفاق افتاده. در مورد ایران هم انگیزه برای وبلاگ نویسی و همینطور انگیزه برای وبلاگ خوندن به شدت تحت تاثیر قرار داده و این گمونه که عواملی که ما در این تحقیق هم متوجهش میشیم، افراد دیگه در واقع اون انگیزه زیادی رو ندارن برای اینکه وبلاگ تولید کنن یا مصرف کنن.
آقای نوروزی، اولین متون تحقیقی درباره وبلاگستان ایران به این پدیده شاید تا حدودی به عنوان کلید مشکل‌گشا و عامل مدرن رهایی بخش از سد سانسور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می نگریستن. اما حالا که مطابق این گزارش جدید 80% از وبلاگ‌های پرنفوذ فعال از 5 سال پیش به این سو از میان رفته و 70% از وبلاگ نویس‌هایی که هنوز فعال هستند بیش از یک مطلب در ماه منتشر نمی‌کنند، وضع وبلاگستان ایران چگونه است؟
همونطور که آقای پتروسیان و آبادپور اشاره کردن، این یه ترند، یه روند جهانیه، افول وبلاگ نویسی. وبلاگ در واقع چیزی که شما گفتین درباره رهایی بخش بودنش، به نظر من پلتفرم ها به خودی خود نمیتونن رهایی بخش باشن، گرچه که چون فرصت برابری در اختیار همه شهروندان قرار میدن برای اظهار و انعکاس نظراتشون، خیلی میتونن کمک کنن به دموکراتیزاسیون جوامع، اما به تنهایی رهایی بخش نیستن. به نظر من به یه عوامل خیلی خوبی اشاره شد، مهمترینش همین ظهور چشمگیر شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های مایکروبلاگینگ از جمله توییتر که باعث شده مثلا الان می‌بینیم وبلاگ نویسای پویایی مثل آرش که خودش توی وبلاگستان در واقع جز ستاره ها بوده، حالا خب خیلی کمتر می‌نویسه. اگر به ریتم و فرکانس انتشار مطالب وبلاگ نویسای مشهور نگاه کنیم، نشون میده که واقعا اگر نگیم زوال، افول وبلاگ نویسی رو خیلی خوب نشون میده. توی ایران مثل خیلی از حوزه های دیگه عواملی بوده که تسریع و تشدید کرده این ماجرا رو، از جمله پروژه گسترده فیلترینگ دولتی و همینطور پروژه ارعاب. در مقدمه این گزارش بهش اشاره شده که چطور دولت در واقع تلاش می‌کنه در کنار سرکوب کردن صدای مخالفان، صدای مطلوب یا محتوای سفارشی، چیزی که مطلوب حاکمیت هست رو حاکم کنه، یعنی آدم‌های زیادی که در واقع استخدام میشن توسط نهادهای مختلف دولتی، نهادهای وابسته به حاکمیت، برای اینکه محتوای مطلوب رو تولید کنن. و به موازات اینها پروژه ارعاب هم پیش میره، یعنی هزینه مخالفت کردن، هزینه انعکاس نظرات متفاوت اونقدر بالا میره که خیلی ها ابا دارن از این کار. در کنار این، سرعت انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتره و بازخوردی که کاربران میگیرن خیلی متفاوته. ریل تایم، فضای کاملا به روزیه و همه اتفاقات رو آدم سریع‌تر میتونه، سریع‌تر و بهتر و موثرتر میتونه مانیتور کنه. همه اینا باعث شده که یه کوچ گسترده، یه موج مهاجرت گسترده‌ای هم از طرف تولید کنندگان به نام محتوا که وبلاگ نویسا بودن صورت بگیره به شبکه‌های پلتفرم‌های مختلف. حالا یه زمانی گوگل ریدر بوده، الان بسته شده و بیشتر اینو میشه توی توییتر و فیسبوک مشاهده کرد. به نظر من این فضا، این موج، حالا در واقع افول وبلاگ نویسی خیلی هم در نهایت نتایج بدی نداشته، به خاطر اینکه در مجموع تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی آنلاین خیلی خیلی بیشتر شده و نتایج بهتری احتمالا خواهد داشت در آینده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای پتروسیان، با این وضعیتی که آقای نوروزی و آقای آبادپور بهش اشاره کردن، در فضای جدید اینترنتی چه چالش های تازه پیش روی وبلاگ نویسی ایران قرار داره؟
ببینید، به نظر من ما وارد دوره‌ای شدیم یا حتی چند ساله که نوشته یا نوشتار در شبکه‌های رسانه‌های شهروندی داره معنیشو از دست میده. قبلا در بلاگ‌ها متنای خیلی طولانی بود، حتی بحث‌هایی صورت می‌گرفت من یادمه، ولی در فیسبوک و توییتر همچین امری امکان پذیر نیست. جملات خیلی کوتاه، بیشتر رو عکس و فیلم و غیره. ولی یکی از بزرگترین چالش‌ها به نظر من همون تئوری محدودیت یا تهدید باهی جیمی رابرت پونتام، جامعه شناس آمریکاییه. یعنی اینکه ما فقط دوستا و آشناهای خودمون رو دور خودمون جمع می‌کنیم و با کسای دیگه که عقاید متفاوت و مختلفی با ما دارن و یا از یک پیشینه دیگه هستن در تماس نیستیم، یعنی فقط همینطور در تماس با همسایه های مجازی خودمون هستیم، که به نظر من اگر در واقعیت هم نگاه کنیم همین امر در الان هم فیسبوک و هم در توییتر و یک چالش. یک چالش دیگه اینه که پلتفرم‌های سیاسی اجتماعی خارج از کشور تحول چندانی تو چند سال گذشته نداشته بودن که مال ایران بوده و به نظر من بعد از بالاترین ما تحولی ندیدیم. یکی از دلایلش ممکنه حتی مسئله سن باشه، چون نوجوان‌ها بیشتر و بیشتر در ایران با تکنولوژی و دیجیتال و اینا سر و کار دارن و کارهای خیلی خوبی هم در ایران انجام میشه در همین حوزه، ولی از اون طرف یک فاصله هم بین خارج و داخل هست، هر چقدر از راز مجازی ما پل بزنیم. و فکر کنم کسایی هم که پلتفرما رو اداره میکنن و هستن یک تفاوت سنی پیدا میکنن با کسایی که داخل ایرانن. من فکر کنم این دو سه تا چالش مهمیه که ما الان باش روبرویم.
آقای آبادپور، بپردازیم به این پدیده گتو شدن اینترنت. یعنی مطلبی که آقای پتروسیان بهش اشاره کردن، حالا که مطابق همین گزارش هم میان وبلاگ‌های حکومتی و غیر حکومتی، مذهبی و سکولار، داخل کشوری و خارج از کشوری تا حدی تفکیک شده و میان تولید کنندگان و کاربران هر یک تا این حد تمایز، تفاوت یا حالا حصاربندی، سنگرسازی، هر چی می‌خوایم اسمشو بذاریم، ایجاد شده، آیا جایی برای ایجاد ارتباط میان این دو سو وجود داره یا اینکه دو طرف هر چی می‌گذره از هم بیشتر فاصله می‌گیرن؟
آقای پتروسیان خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن. این مسئله که علارغم این که در ظاهر در واقع به نظر میرسه که ابزارهای اینترنتی، تکنولوژی مدرن ارتباطی، حالا به هر طریقی که ما ازش استفاده میکنیم، به نظر میرسه داره ماها رو به هم وصل میکنه، انسانها رو قادر میکنه که با دیگران صحبت کنن، واقعیت اینه که تجربه شخصیمون و همینطور کار تحقیقی و دقیق نشون میده که دقیقا به این دلیل که آدمها امکان همون چیزی که شما بهش گفتین گتو شدن رو دارن، یعنی هر کدوم برن در اون بازه، اون جایی که راحت تر هستن با دوستان خودشون و همه با هم موافق باشن، به نظر میرسه حتی به اون بخش کمک کرده. حالا سوال مهم اینه که ما چطور میتونیم در واقع از این وضعیت بیرون بیایم. فکر میکنم یک سوال مهمتر اینه که آیا در واقع نسبت به اتفاق افتادن این وضعیت حالا آگاهی داریم یا نه. من جوابم این سال دوم مثبته، یعنی میبینیم که در رسانه‌های اجتماعی، هم در شبکه‌های مجازی، در فیسبوک و غیره، این بحث در واقع حالا خیلی بیشتر داره راه میفته که فضای شبکه‌های مجازی یه موقع‌های ما رو از هم جدا کرده، یه موقع‌های روابط انسانی ما رو از دست داده، یه موقع‌های خیلی از فرایندهایی که در نهایت به دموکراسی و زندگی بهتر منتهی میشن با استفاده بدیهی از شبکه‌های اجتماعی بهشون نمیتونیم برسیم. گاهی اوقات در واقع باید ما این شبکه‌های اجتماعی رو ببندیم و کنار بذاریم و از روابط قدیمیمون استفاده کنیم. می‌بینیم که این خود این داره تو فضای شبکه‌های اجتماعی بالا میاد که گاهی اوقات از فیسبوک خارج بشیم، بریم یه کتاب بخونیم یا با کسی صحبت کنیم. این وهله اول پس فکر می‌کنم اتفاق افتاده، آگاهی آدم‌ها به این که باید فضای مجازی رو با چیزی تکمیل کرد، یک لایه تکمیلی لازمه. در این که چقدر موفق بودیم در این زمینه فکر می‌کنم هنوز خیلی اول کاره، یعنی میتونم حالا مثلا تجربه شخصی خودم من نگاه کنم یا دوستان دور و برم رو نگاه کنم که می‌بینم آدم‌ها حالا دارن سعی می‌کنن به تکاپو افتادن که هر از گاهی هم گفتگوهاشون رو رو در رو انجام بدن و در واقع خارج از اون فضای کامنت و لایک و شیر و غیره بیان تو این فضای حقیقی تری که توش ارتباط واقعی تره، آدم ها این شانس رو دارن که نظر مخالف بشنون، نظر مخالف رو به راحتی نمیشه با یه آنفالو در واقع ازش خلاص شد، بیان تو این فضا قرار بگیرن. اما متاسفانه به دلیل حالا شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران، جامعه ایرانی در واقع ایرانیان تکه تکه شدن. به طور مثال من دارم در تورنتوی کانادا زندگی میکنم و یه جمع زیادی از دوستان در ایران هستن. من با اونجا هیچ روشی برای ارتباط بجز شبکه‌های مجازی، بجز فیسبوک و بجز چت کردن ندارم. یعنی به هر حال ما لاجرم مجبوریم که در این فضاها باشیم. اما حداقل آگاه بودن به اینکه این فضا هم به هر حال آسیب‌های خودش رو داره، این فضا به هیچ وجه در واقع ابزار ایدئال ارتباطی نیست، به نظر نکته مهمیه که بهش رسیدید. امیدوار هستم من که در این سالهای آینده با توجه به کارهای دیگری که داره انجام میشه، که تحقیق خیلی خوبی در زمینه استفاده ایرانی‌ها از فیسبوک چند روز پیش بیرون اومد، اینا امیدوارم که برسونه ما رو به این نقطه که فکر کنیم که خب چطور تجربه فیسبوکیمون رو، در واقع زندگی فیسبوکیمون رو با یه لایه‌ای از زندگی فیزیکی در واقع کامل‌تر و بهتر بکنیم.
آقای نوروزی، در اول این بحث اشاره شد به تغییر نوع ارائه محتوا از دهه پیش به این سو در وبلاگستان. حالا من میخوام ذره‌بین رو بیشتر بذارم روی این مسئله. در این گزارش ذکر شده که شکل وبلاگ ها در سالهای آغازین مثل خاطره نویسی و روزنگار بود و جنبه تجربی و شخصی بیشتری داشت، ولی رفته رفته در وبلاگستان ایرانی فارسی زبان سبک نگارش از دفترچه خاطرات و حدیث نفس روزانه فاصله گرفته و بیشتر شبیه تحلیل ها و مقاله های روزنامه ها شده. پیامد این تحول چیه؟
به نظر من در واقع اون زمانی که وبلاگ ها به عنوان یه مدیومی که امکان دایره نویسی، امکان خاطره نویسی، امکان ثبت اتفاقات روزمره در زندگی معمولی و شخصی افراد رو میداد، پلتفرم های دیگه وجود نداشتن که این کار رو به سادگی بیشتری بشه انجام داد. الان شما میتونید این نوع روایت رو خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر، خیلی بروزتر در فیسبوک و توییتر بخونید. فکر می‌کنم جایگزینی اینجا هم، یعنی ظهور پلتفرم‌های آلترناتیو در این مورد هم بسیار موثر بوده، به خاطر اینکه آدم‌ها میتونن توی این پلتفرم‌ها با سادگی خیلی بیشتر این کارو انجام بدن، از وبلاگ فاصله گرفتن و از طرف دیگه آدم‌ها می‌نویسن برای اینکه مخاطب داشته باشن، برای اینکه بازخورد مطالبشون رو ببینن و اون بازخورد در وبلاگ‌ها مثل خیلی چیزای دیگه رو به افوله و شما بازخورد مثلا در شبکه‌های اجتماعی در حلقه‌ای از دوستانی که دارید هر چقدر هم گسترده یا بسته باشه بیشتر می‌بینید. میخوام به نکته اشاره کنم که هم آرش و هم فرد دربارش صحبت کردن و به نظرم خیلی مهمه و در این گزارش هم بهش اشاره شده. جای بررسی جامعه شناسانه گسترده‌ای داره. گسستی که بین طبقات مختلف ایرانیان افتاده و در واقع امکان گفتگو رو از بین برده. عوامل بسیاری توش دخیل بودن که این اتفاق افتاده و این اتفاق توی فضای مجازی تشدید هم شده. اما من عاملی که بیشتر از همه پررنگ میبینم توی این قضیه معادلات قدرت هست. به نظرم دو قطب کاملا متفاوت و ناهمگون در موقعیت فرادست و فرودست قرار دارن. ماها در موقعیت فرودست هستیم به عنوان کسایی که متفاوت فکر میکنن با جریان رسمی حاکم، و این فقط متفاوت فکر کردن نیست، این ابراز این به صورت علنی عمومی. اگر ما اون آدمهایی که هم فکر ما نیستن در حلقه خودمون راه بدیم، فقط اینطوری نیست که گفتگوهایی ممکنه شکل بگیره که جوابها یا سوالهای کوبنده در پی داشته باشه. ما در تهدید هستیم. من صرفاً چون یک روزنامه‌نگار ایرانی هستم که برای یه رسانه خارجی کار میکنم، نمیتونم به کشورم سفر کنم، بنابراین نمیتونم خیلی راحت هم مثلا در حلقه دوستان فیسبوکی خودم حالت ایدئال گفتگو رو داشته باشم که مثلا آدم‌های از فارس نیوز و کیهان رو هم داشته باشم، به خاطر اینکه اونها قطعاً به اتفاقاتی که در زندگی روزمره من میفته، به پست‌هایی که من توی فیسبوک می‌ذارم، تحلیلام، نگاهم، سبک زندگیم، نگاه خیرخواهانه‌ای ندارن و احتمالاً از خلال اون دنبال فرصت‌هایی هستن برای منکوب کردن من، سرکوب کردن من. به همین خاطر این اتفاق توی سطح گسترده‌ای اتفاق می‌افته و خیلی از ما، یعنی طیف گسترده‌ای از آدم‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنن یا حتی داخل کشور هستن و نگاه متفاوت دارن. مثلا من اگر در داخل کشورم که بودم و در دانشگاه بودم، خیلی جرأت بیان نظراتم رو در مثلا یک محفلی که توش دانشجویان بسیجی هم حضور دارن نداشتم، به خاطر اینکه پیامدهای خیلی جدی میتونست برای زندگی خودم و خانواده‌ام داشته باشه. الان هم در ابعاد دیگه‌ای، در شکل دیگه‌ای این اتفاق وجود داره رخ میده توی فضای مجازی و ماها متأسفانه مجبوریم دامن بزنیم به این جریان دوری از گفتگو و عمیق‌تر کردن این گسست و شکافی که بین ما هست، به خاطر اینکه هم تفاوت بینمون، تفاوت ماهوی بینمون خیلی زیاده و همونطور که گفتم معادلات قدرت اجازه نمیده، به خاطر اینکه ما همینطوری در واقع زیر فشار و تهدید هستیم و اگر خیلی باز برخورد کنیم و خیلی این حلقه های دوستیامون رو، حلقه حضور مجازیمون رو گسترده تر کنیم، به روی همه باز کنیم، احتمالاً تهدید خیلی خیلی بیشتر هم خواهد شد.
در این گزارش چند بار تکرار شده که گسترش شبکه‌های مجازی بلاگستان ایرانی و وبلاگ نویس‌های فارسی زبون رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. اینجا الان اشاره شد برخی بر این باورن که رشد این شبکه‌ها سبب مرگ خلاقیت و نوآوری وبلاگ نویس‌ها شده. آیا اینطوره یا حتما باید اینطور باشه؟ آقای پتروسیان اول شما.
کنم اینجوره، چون وقتی که شما انرژیتون رو صرف اون کار نمی کنین، یعنی وبلاگ نویسی و صرف توییتر و فیسبوک می کنین، از بین میره. ولی یه چیز دیگه هم هست، قبلا شما می گفتین من بلاگرم و وبلاگ نویس، تا حدودی یه هویت داشت. الان در مورد فیسبوک و توییتر همچین چیزی نمی تونین بگین.
آقای آبادپور، حالا شما.
من با مفهوم سوال موافقم، اما تلاش میکنم با یک جمله بندی دیگری بگم. فکر کنم این خیلی مرگ نیست، این در واقع موقعیت آدم هایی که قبل از این خودشون به عنوان وبلاگ نویس مطرح میکنن، حالا به خطر افتاده، همون بحث که فرد کرد، و حالا باید منتظر باشیم در چند سال آینده یک هویت جدیدی به وجود بیاد. در حال اون نسل هنوز وجود داره، از یه جای دیگه بیرون خواهد زد. من منتظر اون اتفاقم.
آقای نوروزی، همون سوال پاسخ شما.
به نظر من درسته که این هویت حرفه‌ای به عنوان یک وبلاگ نویس یا تولید کننده محتوا حالا کم رنگ‌تر شده، اما ما همین الان می‌بینیم در توییتر، در فیسبوک، در یوتیوب، با هر ابزار دیگه‌ای که هست، آدم‌های زیادی وجود دارن که صرفاً با بهره‌گیری از این فضا تونستن خودشونو بشناسونن. درسته که همونطوری که قبلاً دوستان اشاره کردن، فضای خلاقیت، فضای نوآوری به خاطر عوامل مختلف از جمله سرکوب گسترده خیلی اونم کم رنگ‌تر شده، اما به نظر من به زودی یا در آینده نزدیک با موج گسترده‌تری از آدم‌های مواجه خواهیم بود که صرفاً با بهره گیری از این پلتفرم ها، مثلا موزیسین‌هایی که از طریق یوتیوب شناخته میشن، پدیده‌های جهانی، نسخه های ایرانی شون هم خواهیم داشت. این ابزارها امکان بهره گیری این شکلی از فرصت رو میدن و من امیدوارم دست کم که در آینده پدیده‌های بیشتر و جالب‌تری از اینا ببینیم.
با سپاس از شما آقای احسان نوروزی، آقای آرش آبادپور و آقای فرد پتروسیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.